بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت همه دوستان و بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشاءالله که توفیقاتتون روزافزون باشه. آنچه که مسلم است ما در این سال تحصیلی که دیگه بالاخره پایانش انگار هست، در رابطه با فقه پزشکی یک بابی را باز کردیم که کمتر مورد توجه بزرگواران قرار میگیره و بست مناسبی پیدا نکرده و اون رابطه پزشک و بیمار از نگاه فقهی و حقوقی هست که ولو بحث ها طولانی شد، بعضی وقت ها یک ذهنیتی برای دوستان پیش می آمد که انگار این مباحث فقه پزشکی نیست، فقه اجاره هست. خب ما هم میخواستیم بگیم یکی از موارد و مصادیق اجاره هست دیگه. این را در موردش صحبت کردیم، تفصیلاتی آوردیم و الحمدلله این قضیه به اندازه‌ای که ذهن دوستان متوجه مسئله بشه روش کار شد. بله، قاعدتاً اگر بخوان عزیزان تحقیق و بررسی بکنن ممکنه دو یا سه نظر در این مسئله پیش بیاد، اما مهم اینه که ما مبانی بحث را گفتیم و نهایتاً هم اونچه که به نظر بالاخره قاصر ما میرسیده تبیین کردیم. بقیهش دیگه به عهده خود شما بزرگواران هست، اما خیلی دلمون میخواد که با حضور شما عزیزان و بزرگواران ما یک طوری بتوانیم نگاه فقهی به رابطه پزشک و بیمار و نگاه حقوقی به تبع نگاه فقهی را تقویت کنیم. نشود یک وضعی که رها باشن یک قشری در جامعه و خودشون ندانند که در چهارچوب یک تکالیف شرعی و قانونی هستند و مردم هم به واسطه مراجعه به اونها به این مشکل مبتلا بشن. این بحث الحمدلله ابعاد مختلفش را بررسی کردیم. همینطور در پایان اون بحث مسئله زمان پزشک را بررسی کردیم که این بحث خیلی هم حالا طول و تفصیل مثل اون بحث قبلی نداشت. اگر مباحثی را که ما در طول این مدت مطرح کردیم کسی بخواد در موردش به اصطلاح قلمی بزنه و مقاله‌ای بنویسه، الان که فصل به نوعی حالا تعطیلی میشه فرصت بازنگری وجود داره. دو نوع مقالات هم به نظر من میشه از این مباحث ما بیرون آورد. شاید 8-9 موضوع بوده که ما وقتی وارد شدیم بنده به نظرم رسیده که یک مقاله حسابی میشه درش کار کرد. یک نوع مقالات هست که جنبه پژوهش در متون داره و نظیر همین کارهایی که در فقه متداول هست عموماً در حوزه ما انجام میشه. یه سری مقالات هست که ممکنه همین حکم فقهی که حالا مورد توافق قرار میگیره، این را ما ببینیم واقعا در فضای بیمارستان و به اصطلاح درمانگاه چگونه با این برخورد میشه و چه واقعیاتی در اون محیط حاکم هست، که این یه سبکی هست که معمولا آقایون دانشگاهیان به اصطلاح دنبالش هستن و هر دوتای اینها به نظر میرسه که نیاز باشه برای اینکه هم مخاطبین داخل گروه به اصطلاح پزشکی و هم مخاطبان خارج از این گروه که عموم مردم هستن متوجه وظائف و مقررات حاکم بر این بخش انشاءالله بشوند. کاشکی اگر عزیزان اهل این قضیه هستن و در نوشتن و اینها میداندار هستن، ما هم از مطالبشون استفاده میکردیم. بنده به نظرم میاد که اگر بزرگواری کنن دوستان و به نوعی حالا با به اصطلاح بله مدیر این گروه هماهنگ بشن و اگه میخوان مقاله بنویسن، ممکنه ما با این که موضوع مسئله را بدونیم و روش کار را بدونیم و امثال اینها، بتوانیم یک حمایتی هم از نویسنده بکنیم که بالاخره زحماتش مورد یک تشکر و تقدیری قرار بگیره. جناب آقای اسدی بایشون صحبت کنید، در این زمینه انشاءالله راهنماییتون خواهند کرد. این برای کسانی که علاقمند به چنین کارهایی هستن، انشاءالله امیدوار هستیم به یک نتایج خوبی هم برسیم. امروز یه مرور مختصری داریم در این مسئلهی که به شما که عرض کنم در باب زمان در عروت الوثقی بود و ما این را بحث که کردیم، با اجازتون دلائلش را هم به خوبی گفتیم. اما برای مرور که دیگه حالا پایان این مباحث ما باشه تا برسیم انشاءالله به آغاز درس در انشاءالله حالا شاید نیمه شهریور دیگه معمولا حوزه ها شروع میشه، در اون موقع انشاءالله در خدمتتون باشیم. مسئله چهارم و پنجم و ششم از فصل چهار کتاب الاجاره چی؟ عروة الوثقی. اینا در باب زمان ما باید بررسی میکردیم و حالا ملاحظه میفرمایید شما که به شما که عرض کنم مباحثی که اینجا مطرح شده عموماً با مبانی و دلیلش مورد بحث قرار گرفت. در خود مسئله ای هم که در عروه نوشته شده به دلیل یه اشاره ای کرده، به خاطر این که مسئله یک مقداری شاید با قواعدی که در این مورد مثلا مد نظر بوده احساس کردن حکمش متفاوت شده، گفتن که این دلیل خاصی داره که همون روایاتی بود که خوندیم و اون روایات مسئله ما را دیگه به قاعده و اصل معمولا نمیرسونه. اما بالاخره این را دقت میفرمایید به عنوان حالا آخرین مبحثی که امروز مطرح میکنیم. مسئله چهارم میفرماد اذا افسد الاجیر للخياطه او القصاره او لتفصيل الثوب زمینه. اگر کسی مزد بگیره که خیاطی کنه و خراب کنه، یا لباسی را بشوید و خراب کنه، یا لباسی را ببرد و خراب کنه، این فرموده اینا ضامن هستن، چون اجیر هستن و اون قاعده کلی که روایتش از امام صادق بود خود ایشون هم ذکر کرده که کسی که مزد میگیره برای این که درست کنه یک کاری را خرابش میکنه ضامن هست. میفرماد و کفل حجام اذا جنافی حجامته. این قسمت مربوط به کارایی میشه که الان در بخش پزشکی انجام میگیره، گرچه سابقا پزشک با این مسائل ارتباط حالا مستقیمی نداشته، الان بعض از این کارا را خود پزشک انجام میدهد، حالا به حسب به اصطلاح عرف و عادتی که الان اومده. یکی حجامت هست. حجامت سابقا کسانی بودند که حجامت میکردن که من میخوام عرض کنم متعارف بوده در مثلا مثل شهرهای ما که چنین کارهایی را معمولا حالا اقلیت‌های دینی انجام میدادن، یعنی خود مسلمان‌ها بعضا این کار را اصلا انجام نمیدادن. یه جوری هم این را شاید ناپسند و دون شأن میدیدم. این از نظر تاریخی دارم میگم، من نمیخوام الان بگم اینطور باید باشه یا نباشه، صرفا از نظر تاریخی اینجوری بوده که حجام کسی که حجامت میکرده، این حالا از حیث به اصطلاح نوع کار یک نگاهی بوده که این کار مربوط به اقلیت‌های دینی یا مثلا کسانی که حالا خیلی جایگاه اجتماعی مثلا مناسبی برای اینا در نظر گرفته نمی‌شده. این وضعیتیه که مثلا ما در ابتدای این قرنی که گذشته در همه کشور ما حجامت یه رسم خیلی جدی بوده، اما حجام ها اونا بودن. عرض کردم الان تفاوت هایی رخ داده و این کارها را دیگرانی انجام میدن و در این حال هر کس انجام بدهد اگه خراب کرد ضامن است. الان بعضا طوری شده که من شنیدم مثلا طلبه ها حجامت میکنن، یعنی حجام هستن، نه که حجامت کردن که حالا اگه کسی بره خونش را بخوان حجامت کنن اون مشکلی نداره، یعنی ضمانتی در کار نیست، اما اگه طلبه ای بخواد خودش حجام باشه، یعنی تیغ میزنه شیشه میگذاره امثال اینها، خب این ضامنه اگه کار را خراب کرد. و متاسفانه مواردی هم پیش آمده که طرف حالا بعد از آنی که حجامت کرده آمده پیش ما، خب ضامنه، یا مثلا حالا نوع دیگری از این کارهای درمانی و دیه مثلا بگردنش آمده، حالا میگه بگید دیه نگیره. از نظر شرعی ضامن هست. اینا را خوبه که انشاءالله شما عزیزان و بزرگواران خصوصا در این ماه محرم که در پیش هست انشاءالله به نوعی این مسائل را یه منبر آدم اختصاص میده به این که این نوع کارها مسئولیت شرعی و قانونش اینه، آدم توضیح میده، خیلی هم نیاز هست تو جامعه. اول ختام، کسی که ختنه می کند که سابقا به اصطلاح دلاک ها یکی از کاراشون، دلاک کسی بود که در حمام به اصطلاح کیسه می کشید، اینا معمولا یکی از کارهای دیگری که داشتن همین بود که ختنه هم انجام می دادن. خب این مثلا حالا ختان هست، ختنه کرده و چی ضرر زده به اون بچه، زامنه. کحال، کسی که چشم را حالا به نوعی به اصطلاح کحالی میکنه. کل به معنی سرمه هست، اما کحال ها سرمه نمی کشیدن، یه نوعی کارها در رابطه با چشم انجام میدادن که مثلا بعضا یک پوست اضافه مثلا پلک میاره و امثال اینا. اونا میسوزندن، درمان میکردن که این کحالی ظاهرا متعارف بوده 34 نوع عمل جراحی کوچک به اصطلاح امروز انجام میدادن. کحال ها اگر بخوان این کارها را بکنن، حالا وقتی انجام میدن چه بشه؟ خراب بشه کار، چشم طرف را خدای نکرده کور کردن. چه کردن؟ خب این زامن هست. بیتار هم چیه؟ دامپزشکه، اونم زامنه. اینا را اسم برد، بعد قاعده میده، میفرماید و کل من آجره نفسه لعمل فی مال المستأجر اذا افسده یکون ضامنا. هر کسی که خودش را چی اجیر به اجیری بدهد، یعنی مزد بگیر بشه برای این که در مال یک مستأجری که مزد میدهد یک کاری را انجام بده، اگر خراب کرد ضامنه. مثلا شما یه باغ دارید، یه نفر را میارید میگید درختان این باغ را هرس کن. خب هرس قاعده داره، درخت اگه خوب هرس بشه رشد میکنه، ثمر میده. حالا اگر خرابش کرد و باعث ضعف درخت شد، در غیر فصل هرس کرد، بیش از حد برید، یا امثال اینها، خراب شده حالا درخت، ضامنه چون مزد گرفته که اصلاح کنه، حالا فاسد کرد و امثال اینها. هر کاری اینجوریه. اذا تجاوزه عن الحد المأذون فيه، اگر از حدی که مأذون درش هست تجاوز کرده باشه، این مسلماً ضامنه، گرچه قصد نکرده که ضرر بزنه، قصدش خیر رسوندن بوده اما ضرر زده، این ضامن هست. لعموم من اتلف، چون این قاعده من اتلف مال الغیر مثلا فهو له ضامن که گفتیم و یک اشاراتی به دلائلش اعلام کردیم، عموم داره، شامل همه اینها می شود. ولی صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه فقال علیه السلام کل عامل اعتیته اجرا الا ان یصلح فافسده فهو ضامن. این قاعده که گفتیم اخص از اون قاعده من اتلف هست، این قاعده از این حدیث شریف میاد بیرون. کل عامل من اتلف، لازم نیست که اعتیته اجرا و اینا براش صدق کنه، اما این در مورد کسیه که عامل اجیر شده. خیلی خوب، یه کارگر مزد بگیری هست، این مزد چون میگیره اگر به جای اصلاح افساد کرد ضامن هست. خب بل ظاهر المشهور زمانه و الم یتجاوز عن الحد المأذون فيه، ایشون خراب کرده گرچه از حدی که مأذون بوده چی تجاوز نکرده، ولی بازم کار خراب شده. میفرماد ظاهر مشهور اینه که ضامنه، و ما هم در این مباحثی که داشتیم عرض کردیم که این افساد به شما که عرض بکنم نمیگه که آقا از حد مأذون تجاوز کرده یا نه. افسده یعنی افساد و اتلاف منتسب به چیه؟ به این آقا هست که کار میکرده. عرفاً میگن این کار را خراب کرد. همین قد برای زمان کافی هست و مأذون باشد یا نباشد، افساد را اگر نسبت دادیم بهش زامنه. بعد ایشون میفرماید که ولکنه مشکل، این که اگر از حد مأذون تجاوز نکرده به شما که عرض بکنم زامن باشه، مشکل هست. بعد مثالی که میزنند اینه، فلو مات الولد به سبب الخطاب. خب آقا خط نکرده، بچه فوت شده، خطان هم حاذق بوده، خط هم در حدی کرده است که به اصطلاح متعارف هست و قاعدش همینه، بیش از حد خط نکرده. حالا بچه مرد، میفرماید که فی زمانه اشکال ایشون، در حالی که گفتیم نه زامنه، خصوصا موردی که قتل دیگه بشه، به موت منتهی بشه. خب این موت طرف ما میگیم چیه؟ به اصطلاح قتل عمد نیست که قصاص بشه، اما قتلیه که زامن هست دیه را و باید چه بکنه؟ دیه را بپردازه. خیلی خوب، حالا ایشون فرموده اشکال، ولی عرض کردیم که به حسب این ادلهی که میگیم ما، نه اشکالی درش نیست، زامنه. مسئله دیگری که هست اینه که مسئله پنجم، الطبیب المباشر للعلاج اذا افسد زامن و ان کان حاذقا. طبیب مباشر علاج هم هر وقت که چه بکنه؟ خراب بکنه به شما که عرض کنم کاری که به عهدشه، زامن هست گرچه حاذق باشه. ببینید یه تفاوتی بین اون کارهای قبلی که خطان و اینا بود با پزشک قائل شدن، به حسب روایتی که در این زمینه گفتیم که من تطببه او تبیترک فرمود، این شامل مثلا ختنه کننده نمی شود انگار، و این یه وجهی در مسئله هست. اما عرض کردیم این روزا که تمام این کارها را کار پزشک ما داریم فرض میکنیم، بنابراین داره طبابت میکند، عنوان طبابت است نه عنوان خطان، از مثل طبیب است. اما یه تفاوتی انگار بین این دوتا خواستن بگن هست، شاید هم در به اصطلاح روایات چون تصریح به طبیب و بیتار شده، خواستن بگن که ما به خطان و اینا نمیتونیم توسعه بدیم. اما عرض کردم امروزه اصلا ختنه بدون اینکه به اصطلاح حالا کار پزشکی و زیر نظر پزشکی باشه، علی ظاهر انجام نمیشه دیگه. در این حال پزشک زامن دونسته اگر مباشرت کند و عملی را انجام بدهد، خراب بشه زامن است. به همین جهت فرمود که وقتی میخواد طبابت کنه اخذ براءت هم بکنه، در حال که در مورد خطان نگفتن دیگه اخذ براءت بکنه. اینجوری یه تفاوتی خواستن بگذارن. عرض کردن به حسب ملاکاتی که قبلا گفتیم و عموم قاعده‌ای که استخراج شد از حدیث و عموم من اطلف، نه باید زامن باشد و به شما که عرض کنم این قیدی که گفتیم در مسئله قبلی صاحب عرب فرموده، این قید نیست در به حسب اونچه که به نظر حالا ما میرسه که اونچه که اینجا فرمودن اینجوری هست. حالا بزرگوارانی هم همون نگاه مشهور را در روزگار خودمون از مراجع معظم تقلید فرمودن. خیلی خوب، طبیب هم بنابراین گفتیم زامن هست و اقسام که سبب مباشر را از هم جدا کردن ایشون ذکر کرده. ما عرض کردیم بحث سبب و مباشر موضوعیتی ندارد. بحث در اینه که افساد و اتلاف عرفاً آیا به طبیب نسبت داده میشه یا نه. اگر طبیب گفتیم اتلفه و متلف هست، حالا سبب بودن یا مباشر بودن تغییری در حکم مسئله ایجاد نمی کند، خصوصا که ما به حسب این روایتی که همین حالا در مسئله چهارم خوندیم، حضرت فرمود کل عامل اعتیته اجرا، یعنی پزشکی که مزد میگیره طبق این روایت زامنه. حالا طرف میگه من مباشرت نکردم، مباشرت شرط نبود، شما ولو توصیف کردی ولی به حسب توصیف شما اقدام شده و نتیجه همین شده است. عرف میگه این مزد گرفت، این کار را هم کرد یا این حرف را هم زد، نتیجهش هم این عمل شد و این مسئله. چون منتسب میشه به ایشون، ولو این که حالا به نوعی شما میگی سببیت هست مباشرت نیست، اما زمان هستش و حالا سبب اقوا باشد از مباشر و امثال اینها. اینجا به نظر میرسه که در مورد کسی که اجیر هست و مزد گرفته حالا چنین تفصیلی نمیتونیم بدیم، چون اون روایت فرمود که چی؟ فرمود که بله کل عامل اعتیته اجرا، این همونه، الا ان یصلح فافسد، الان افسده، صدق میکنه و طبق این حدیث شریف زامن هست. سند حدیث را هم که مورد بحثی قرار گرفته بود در موردش اجمالا اشاره کردیم که مشکلی در باب سند حدیث نیست. نهایتا مسئله ششم، اذا تبرع الطبیب من الزمان و قبل المریض او ولیه ولم یقصر فی الاجتهاد و الاحتیاط برع علی الاقوا. طبیبی اگر چی اخذ براءت بکنه، مریضم قبول کنه یا ولی مریض و براءت بدهد، در این حال حاذق باشد چنانی که گفتیم، یعنی صلاحیت درمانگریش مشکلی نداشته باشه، این یک. دوم تقصیری در اجتهاد و عمل نکنه، این چیه؟ زامن نیست، که گفتیم این اخذ براءت اینجا روایت داشت، روایتش هم خوندیم و مسئله حل شد. مسئله چهارم، پنجم، ششم از فصل چهارم، کتاب الاجاره عروه الوثقا. در این نسخه‌ای که الان بنده دارم میخونم از این نرم افزار جامع فقه، جلد دوم صفحه 603 هست. مسئله به شما که عرض بکنم 4, 5, 6 این را انشاءالله ملاحظه میکنید، از صفحه 601 مسئله 4 تا صفحه 603 مسئله 6. این مسائل بود که با دلائلش و ادلهی که برای احکامش بود مورد بررسی قرار دادیم، و مسئله زمان طبیب و همه کسانی که حالا در بخش درمان هستن، یعنی این دیگه شامل تکنسیان اتاق عمل، پرستار و امثال اینا مباشرت یک کارهایی دارن که ممکنه فساد ایجاد بکنه، همش می شود و اختصاص به خصوص طبیب به عنوان اینکه عنوان طبیب باشه نداره. اینم بحث زمانی بود که اینجا خدمت شما مطرح کردیم. انشاءالله برای آغاز سال تحصیلی بعد سر حال و با یک نشاط خاص انشاءالله درسی و علمی بتونیم مباحثمون را ادامه بدیم و بحث دیگری را در زمینه فقه پزشکی محضرتون تقدیم خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.